14 تن از زنان داخل کشور از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی شدند. در این رابطه گفتگوی دارم با یکی از امضا کنندگان این بیانیه، خانم گیتی پورفاضل، حقوقدان، عضو کانون نویسندگان ایران. سلام و درود گرم دارم به شما خانم پورفاضل.
درود بر شما آقای روشن، خوشحالم صداتونو میشنوم.
زنده باشید خانم پورفاضل. منم ممنونم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. اجازه میخوام که در ابتدا این رو بپرسم که این اقدام جسورانه 14 تن از بانوان داخل کشور در رژیمی که به قول خود همین بیانیه زن ستیزترین و ضد انسانی ترین حکومت بوده و 4 دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حسب ضد انسانی نیمی از جمعیت کشور با همه ظرفیت ها و توانایی هایشان از حیث حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شده است، به چه دلیلی بوده؟ چه اهدافی را دنبال می کردید؟ هرچند که عنوان شده در واقع برای گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی هست. در این رابطه در ابتدا یه توضیحی بفرمایید.
آقای روشن، ببینید، ما گذار رو در کشورهای همسایه دیدیم که با چه شورشی و با چه بلبایی و با چه خونریزی شروع شد و این تا چندی پیش همین در عراق هر روز بین 50 تا 100 تن کشته می شدن در اثر بمبگذاری ها، در اثر اون آشوبی که در کشور به وجود اومده بود، هر جمعه شده بود همه بنیادها و ارگانها به هم ریخته بودن. این درس عبرتی برای ما هست و به هر حال با توجه به این که یک استبداد بسیار بسیار شدیدی در کشور ما حاکم هست در مورد تبعیض در مورد مردم این کشور، به هیچ انگاشتن حقوق شهروندی و بگیر و ببندهایی که سبب شده زندانهای ما پر بشه از مردمی که فقط آزادی میخوان و این حقشونه، حق هر کسی که آزاد به دنیا بیاد، آزاد زندگی بکنه و آزاد بمیره. منتها این آزادی یک تعریفی داره، قانون اون رو تعریف میکنه که آزادی تو در حدی که به آزادی دیگری صدمه نزنه، ولی در کشورهای استبدادی اصلا آزادی وجود نداره. شما ببینید، ما در 4 دهه که از انقلابمون میگذره، خانم ها حق اینه که خودشون پوشششون رو انتخاب کنن ندارن. خانم ها در تمام موارد قانونی همیشه دوم حساب میشن، نفر دوم حساب میشن، یعنی ابتدا مردان هستن و بعد زنان پشت سرشون ایستادن. یعنی هیچ برابری وجود نداره و کاملا تبعیض جنسیتی در کشور ما به چشم میخوره در تمامشون. حتی طوری شده که الان سال به سال از تعداد زنان شاغل کاسته میشه، برای اینکه حکومت نگاهش بر این هستش که زنان برن در خانه بنشینن و از نظر مالی وابسته به مرد باشن تا ناگزیر باشن از مرد در همه موارد تمکین بکنن. حتی یکی از این آقایونی که صحبت میکرد به نام آقای از قدیم از
رحیمپور از قدیم
ایشون میگفتش که نباید زن دارای درآمد باشه. وقتی زن درآمد داشت دیگه توی زندگی نمیتونه مطیع مرد باشه. به راحتی این رو داشت میگفت، نگاه خودش رو و که در واقع نگاه حکومت هست داشت آشکارا بیان میکرد و وضعیت زنها رو کاملا مجسم میکرد. ما داریم برمیگردیم، یعنی حکومت، نگاه حکومت ما نگاه دوران محمد غزالیه که میگفت برای اینکه نامحرم صدای زن رو نشنوه انگوشش رو بذاره که دهانش زن وقتی که میخواد روبرو بشه یا میخواد در رو باز کنه ببینه کی هست، اگر مردی هست انگشتش رو بذاره توی دهانش، صحبت بکنه که صدا شنیده نشه. اینا یک همچی حالتی دارن. یا من وقتی که نگاه میکردم در کارهای پژوهشی، دیدم که محمد غزالی زنان رو به حیوانات تشبیه کرده بود، انواع حیوانات از مار و مور گرفته تا گاو و گوسفند و همه چهارپایان، در آخر نتیجه گرفته که بهترین زن آن است که مانند گوسفند باشد، یعنی کاملا مطیع و بدون حرف. و هرچند که آقا گفتن دیگه بله، همین. اینا زن رو در این حد میخوان. اینا اصلا زمانه خودشون رو نشناختن. نگاه حوزوی چنان فشار آورده روی جامعه ما که حالا فهمیدن که چه بلایی سرشون اومده در سال 57. ولی من از یه چیزی بسیار خوشحالم و آن این که این حکومت استبدادی که در واقع ولایت مطلقه فقیه رو داره اعمال میکنه تو جامعه ما، به قدری ترک در باورهای مردم انداخته و حتی باید گفتش که این ترک باعث شکستن اون شیشه هایی که در ذهن و روح مردم وجود داشت از این باورها. من از این خیلی خوشحالم، برای اینکه من در متن جامعه هستم. سوار مترو میشم، تاکسی میشم، اتوبوس میشم، به هر حال خرید میرم، با مردم کوچه و بازار طرف هستم و میبینم که مردم اصلا مثل سال 57 یا حتی قبل از سال 57 آنچنان که بودن دیگه نیستن. جامعه ما تا بن دندان مذهبی بود. امروز وقتی که اذان میگن، شما ببینید توی مساجد ما، ببینید چند نفر وایسادن دارن نماز میخونن پشت سر اون متولی مسجد. خیلی واضح و آشکاره. شما تشریف ببرید در ترکیه، در کشورهای عربی، ببینید وقتی که اذان میگن، برید ببینید مساجدشون چقدر داره. یه مقایسه بین ایران و سایر کشورهای اسلامی بکنید، اون وقت معلوم میشه که این حکومت چه بلایی به سر خودش و به سر جامعه آورده. به هر حال ما خانم ها وقتی که متوجه شدیم که 14 نفر آمدن و بیانیه دادن و خواستار این خواسته های خودشون رو عنوان کردن و خواستار استعفای رهبر شدن، فکر کردیم که ما خانم ها هم بیاییم و این خواسته رو تکرار بکنیم. و این خواسته همچنان هر 14 نفری که بیانیه میدن پشت سر هم به فاصله چند روز، همه اینها بخوان که یک گزار مسالمت آمیز ما داشته باشیم از جمهوری اسلامی به حکومت آینده، که ما میخوان یک حکومت سکولار دموکراتیک باشیم بدون خونریزی. چون خانواده های ما خسته شدن از بس که جووناشون رفتن توی جبهه کشته شدن و اخیراً تا چند وقت پیش در سوریه کشته می شدن. این همه جوان کشته ما دادیم، خانواده های ما دیگه خسته شدن، واقعا داغدار هستن. یه عده که تو زندان هستن، یه دم که در جبهه ها از بین میرن. مگر مردم ایران چه گناهی کردن که باید به چنین بلیه دوچار بشن؟ این گزار مسالمت آمیز رو ما خواستار شدیم. حتی من در یکی از مصاحبه هام که با من انجام می شد گفتم که من آنچه شرط بلاغه است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، ولی اگر که زیرک باشن، اگر هوشمند باشن، یه قدری توجه به قضایا بکنن و خواسته های مردم و در این حال یه نگاهی هم بیندازن ببینن که در عراق چه بلایی سر صدام آمد، در لیبی چه بلایی سر قذافی آمد و چطور شد که در مصر اخوان المسلمین رسیدن به حکومت و بلافاصله مردم واکنش نشون دادن و اینها رو از اون اریکه کشیدن پایین. چرا اینا نگاه نمی کنن؟ به نظر من سیاست مداران کنونی ما آدم های هوشمندی نیستن. اونهایی که در رأس هرم قرار گرفتن، اینها آدم های هوشمندی نیستن. اگر هوشمند بودن سعی می کردن که اولا مردم رو اینقدر ناراضی نکنن، تعدیل بکنن در نگاهشون، در روش سیاستشون، و جامعه رو به بن‌بست نکشونن. الان حکومت ما خودش هم در برابر یک بن‌بست عجیبی قرار گرفته و اون بن‌بست اینه که هرچی نارضایتی مردم بیشتر میشه، در واقع فروریزش داخل حکومت ما هم بیشتر خواهد شد.
بله، این واقعیت مسلمی هست، این فروریزی و این ریزش نیروها که خودشونم اذعان میکنن به اون. حالا پیش از اینکه سوالای دیگری رو مطرح بکنم، این رو بپرسم که خانم پورفازه، چرا 14 نفر؟ یعنی این شبهه رو هم ایجاد کرده، گویا تداعی میکنه 14 معصومی رو. این فلسفه چیه؟ این 14
بسیار اشتباهی برداشتی بوده، چون ما اصولا لایق هستیم و در حکومت آینده دین جایی نخواهد داشت، بنابراین تمام مردم ایران با هر باور و با هر دین و مذهبی که دارن حقوق مساوی و برابر با هم خواهند داشت. ببینید، در فرهنگ ایران، باید بگم که در فرهنگ پربار ایران، در باور نیاکان ما، عدد 7 از جایگاه خاصی برخوردار است. من فکر کردم که عدد 7 یک عدد فرده، ولی وقتی 2 عدد فرد کنار هم قرار میگیره میشه زوج، میشه اتحاد. این 14 رو ما به خاطر این انتخاب کردیم که 2 عددی که 7 هستند و در فرهنگ ما یک مفهوم خاصی دارن نسبت به سایر شماره ها، این بیاییم این دوتا رو در کنار هم قرار بدیم، اینها میشه 14، میشه زوج، و این اتحاد رو میرسونه که این اتحاد همچنان پایدار خواهد بود تا به امید روزی که واقعا ما یک گذار بسیار بسیار خوب و مسالمت‌آمیزی از این رژیم، از این سیستم، به سیستمی که خود مردم در رفراندوم انتخاب خواهند کرد برسیم.
بله خانم پورفاضل، عنوان میکنید گذار مسالمت آمیز و تاکیدتون بر این هست که در واقع مبارزات شما برای رسیدن به خواسته ها به صورت مدنی هست، ولی واقعیت این هست که در واقع شما با زن ستیزترین حکومت مواجه هستید که با نگاه مردسالارانه فقاهتی خودش نه تنها نیمی از جامعه ایران یعنی زنان را نادیده گرفته، بلکه این در واقع به قول معروف خون مردم را به شیشه کرده. این چگونه عملی خواهد شد، این گذار مسالمت آمیز؟ یعنی آیا به نظر شما اصلا عملی هست؟ در واقع زمین بازی را ما نیستیم که تعیین میکنیم.
ببینید، به هر حال ما خواسته مردم رو مطرح داریم. خواسته مردم این هست که این سیستم بعد از 40 سال ناکارآمدی خودش رو در تمام زمینه‌ها نشون داده و جامعه رو به جایی رسونده که در جامعه ما متاسفانه در اثر فقر گسترده که از آن اعتیاد و فحشا زاییده شده و اخلاقیات کاملا فرو ریخته و به قول خودشون رئیس قوه قضاییه آمار پرونده ها رو وقتی که برای 80 میلیون جمعیت میگه که آمار بسیار بالاییه و هر روز چند هزار پرونده اضافه میشه به پرونده هایی که در دادگستری مطرح هست، این نشان میده که جامعه ما یک جامعه بیماره. ما باید به مداوای این بیمار بپردازیم، ولی ما دکتر حاضری نداریم الان، یعنی حکومت ما پزشک حاضری نیست که بتونه این بیماری رو درمان بکنه. بنابراین ما باید این جامعه رو به دست یک سیستم کارآمد و حاضر بدهیم که این جامعه رو واقعا به سوی بهبودی بکشونه. همه مردم کشور اونقدر ناراضی هستند از این فقر گسترده که باعث شده که حتی بعضیا بچه هاشون هم نتونن مدرسه بفرستن.
بله،
و این خیلی مهمه. الان دانشگاه های ما بسیار کم شده، به خصوص دانشگاه هایی که با پول فراوانی هر ترم می گرفتن از دانشجوها و با این حال ازدحام بود، به دلیل که هنوز وضعیت مردم خوب بود، ولی از وقتی که آقای روحانی آمدن و مستر کار شدن و یک باره وضع اقتصادی مردم ویران شد، به صورتی که دیگه خیلی از خانواده ها در ماه بیشتر از مثلا یک بار گوشت نمیتونن بخرن، اونقدر گرون شده. با توجه به اینی که دولت هم پول نداره که به کارمندها حقوق اضافه بده، به کارگرها حقوق اضافه بده با به نسبت نرخ تورم. ممکنه که 500 تومن یه میلیون تومن به حقوقها اضافه بکنن، ولی اون دردی رو درمان نمیکنه. وقتی که 200% یک باره، 300% یک باره، همه چی نرخ تورم رو نشون میده که چقدر همه چی 3 برابر 4 برابر گرون شده. خب این مقداری که دولت میخواد اضافه کنه به حقوق کارمندا، این جایی رو نمیتونه پر بکنه. در نتیجه فقر گسترده تر میشه. هر چقدر فقر در یک جامعه گسترده تر بشه، میزان جرائم بالا میره، میزان اخلاقیات فرو میره. ما 14 زن که آمدیم این تقاضا رو کردیم، اکثرمون مادر هستیم. ما داریم میبینیم که بچه های ما، فرزندان این جامعه، چجور از سوء تغذیه دارن در واقع رنج میبرن. منتها ما ایرانی ها یک چیزی همیشه در وجودمون هست و اون آبروداریه. همون سفره‌ای که تهی از بسیاری از خوراک ها میتونه باشه، که دیگه الان کمترین خوراکی که میتونه مردم میتونن داشته باشن نانه، که نان هم میدونی خیلی گرون گرفتن. در یک خانواده 4 نفره 5 نفره به هر حال اگر که روزی 5 تا نان هم خورده بشه، الان سنگک دونه 2000 تا 3000 تومان. شما ببینید روزانه برای 5 نفر، حتی نفری یه دونه سنگک هم بخوام بخرن، چقدر باید پول بده. حالا نان خالی نمیگیم، حالا پیاز و نمیدونم ماست و این چیزا هم که بالاخره قاطقش باید بشه، ما نمیگیم گوشت و برنج به این برونی و نمیدونم سایر مخلفات. ساده ترین خوراکی که مردم میتونن داشته باشن سیب زمینی هست و پیاز هست و نان هست و ماست و شیر از این چیزا. شما بیان ببینید که قیمت های اینا به نسبت یکی دو سال پیش چقدر تغییر کرده، و اینها باعث شد که ما بیاییم و دور هم جمع بشیم، با هم تبادل فکر بکنیم و در نتیجه حس بکنیم که ما هم باید خواستار همونی باشیم که اون 14 نفر اول خواست. چون 14 نفر اول هم همین دلشون میخواد که یک جامعه دموکراتیک لایق داشته باشن، سکولار داشته باشن، و که مردم راحت زندگی بکنن و یک آرامشی. ما الان در جامعه آرامش نداریم، مردم دائما در تنش هستن. باور میکنید چندی پیش یکی از بهترین دوستای من به من خبر دادن که پسرش خودش حلق‌آویز کرده. چرا؟ در سن 41-42 سالگی. برای اینکه این پسر در این سن هنوز نتونسته بود ازدواج کنه، ناگزیر تو خونه پدر مادر باشه. پدر مادر هم اونقدر چیز نداشتن که بتونن یک جای خاصی رو برای بچه فراهم بکنن. خب وقتی که این بچه ناامید میشه از همه چیز و همه جا، نه کار درست حسابی داره، نه آینده درست حسابی داره، نه مکانی داره، و به هر حال جوان نیازمندی که تشکیل خانواده بوده، نمیتونه. آمار خودکشی الان در جامعه ما خیلی بالاست، خیلی بالاست متاسفانه. همه اینها باعث شد که به هر حال ما این بیانیه رو بدیم و خواستار این مسئله بشیم. امیدوار هستم که واقعا سیستم ما و اونها که در رأس قدرت و در رأس هرم قرار گرفتن توجه بکنن به مسئله. در غیر این صورت خودشون متوجه عواقب اون چی که اون بلایی که سر مملکت آوردن باشن.
بله، در واقع این حضرات که در مصدر نشستند، این حضرات مسئولین بی پاسخگو، تنها چیزی که بهش فکر نمی کنند چه بسا همین مردم هستند، و اون چیزی هم که عنوان میکنه در واقع این نارضایتی عمومی هست از این نظام حکومتی. ولی یه مسئله هست که میگن سیاست مکانیک نیروهاست، تا مادامی که شما نیروی وارد نکنید تغییری حاصل نمیشه. صرفا با بیانیه آیا این تغییرات از این رژیمی که کارنامه سیاهی اون برای همه عیان هست آیا تغییری صورت خواهد گرفت؟
ببینید اون زمانی که یعنی سال 96 که مردم ریختن تو خیابون ها، رژیم باید میفهمید، شاید هم فهمیده که مردم دلشون نمیخواد اینها باشن. مردم حق دارن که رژیم خودشون رو تعیین بکنن. این حکومت نیست که باید به مردم فشار بیاره. وقتی فشار آورد باید عواقبش هم تحمل بکنه. مردمی که ناراضی هستن میخوان که سیستم تغییر بکنه. اگر مردم نباشن حکومت چه معنایی داره؟ اصلا چه محلی از اعراب داره؟ این حکومت رو مردم به وجود آوردن. این سیستم رو مردم در سال 57 در سال 58 با رفراندوم انتخاب کردن. درسته؟ همین مردم هم هستن که در حال اینها رو از عریقه به پای خواهند کشون. کما اینکه در کشورهای دیگه هم همین کارو کردن. شما ببینید در کشورهای عربی همین اتفاق افتاد. بی برو برگرد در ایران هم همین اتفاق خواهد افتاد. منتها ما دلمون نمیخواد که این سرزمین بعد از 4 دهه، بعد از 40 سال، دو مرتبه آشوب و بلوا و غوغا بشه و خونریزی و با زور و کشتار و اینها باز مواجه بشیم. ما نمیخواییم که اینطور بشه. ما دلمون میخواد که خود اینها مسالمت آمیز بگن حالا که مردم ما رو نمیخواد، بله بنده استعفا میدم، دولت تحت نظر سازمان ملل متحد بیان یک انتخابات آزاد بگذارن، یک مجلس آزاد بتونه تصمیم گیری بکنه، بتونه رفراندوم بگذاره برای مردم. بگه مردم حالا بیان خودتون هر رژیمی که میخواین، هر جور که میخواین، خودتون حق دارید که حکومتتون رو انتخاب بکنید. و هر حال حاکمیت از طرف مردم تفویض میشه به نمایندگانشون که اینها همون دولت هستن، همون دولت مردان هستن. مردم میتونن این نمایندگی رو پس بگیرن، مردم میتونن این حاکمیت رو پس بگیرن. الان دیگه 100 سال 200 سال پیش نیست که در یک جامعه پیشرفته که با مدرنیته آشنایی هستن هنوز افکار و اندیشه حوزویانی که در 1000 سال پیش دارن در جا زدن اونها بخوان برای جامعه خط مش تعیین بکنن. نه نمیتونن. 40 سال نتونستن افکارشون رو به مردم حقنه بکنن. مردم زندگی خودشونو کردن بدون توجه به فتواهایی که اینها دادن. برای اینکه سیستم تربیتی دیگه تغییر کرده. نگاه نسلهایی که در همین انقلاب بعد از انقلاب به دنیا آمدن و بالیدن، نگاهشون اصلا کاملا فرق داره. خیلی خیلی جلوتر و مدرنتر از بنده که مال نسل پیش از انقلاب هستم فکر میکنم، با وجود تمام فشارهایی که اینها آوردن، با وجود تمام صدمه هایی که به جامعه ما زدن. مردم همه چی رو تحمل کردن، ولی تحمل مردم هم یک حدی داره. شما وقتی یک کاسه رو توش آب بریزید، به جایی میرسه که اگر یک قطره آب اضافه بریزید به اون سرریز میکنه. الان هم جامعه ما همین حالت رو داره، واقعا داره سرریز میکنه.
بله، این واقعیت مسلمی هست. در واقع این حکومت یک حکومت نابهنگامه که رهبرش اعتراضات مردم در سال 96 رو هم با وقاحت گفت که مگس روی زخم می نشیند. حالا اینکه توصیه بشه این حضرات در واقع مسالمت آمیز از قدرت کنار بروند، واقعا توصیه به لحاظ عملی غیر ممکن هست. اما در اینجا بفرمایید.
ببینید اگر که مردم رو مگس به مگس تشبیه بکنن، باید بگم این مگس این زخم رو به عفونت کشونده. این عفونت هم تمام پیکری حاکمیت ما رو گرفته. شما ببینید از اون اختلاس های بزرگی که همینطور پرونده هاش رو میشه تا به پایین، مردم دارن میبینن، مردم دارن میبینن که چه اتفاقی افتاده. همین مگس ها این ویروس رو انداختن به جون پیکره حاکمیت ما و این عفونت روز به روز داره این پیکره رو مچاله تر میکنه. مگر که کسانی که میخواهم که آتش به روی مردم باز بکنن چی هستن؟ فرزندان همین سرزمین هستن. اینها پدر، مادر، خواهر، برادر، فامیل دارن. فکر نمی کنم که اینا حاضر بشن که به روی مردم تیربار باز بکنن. به فکر نمی کنم. این حاکمیت ما در این 40 سال فقط یک کار مثبت کرد، روشنگری مردم نسبت به باورهاشون، روشنگری مردم نسبت به دینی که اینا آمدن حاکم کردن، روشنگری مردم نسبت به نگاهی که حوزویان دارن و داشتن نسبت به دین و نسبت به زنان بسیار بسیار روشنگرانه بود. اگر میلیاردها دلار قبل از انقلاب خرج می شد به این وضوح و به این آشکارا هیچ حکومتی نمی تونست مردم رو نسبت به باورهاش اینقدر سست بکنه. واقعا سست شده.
دقیقه.
بله. تنها کار مثبتی که انجام داده همینه. الان آماری که گرفتم میگویند که در ایران نسبت به جمعیتش آتئیست ها بیشتر از هر جای دیگه هستن. شما فکر کنید ها، یعنی کسانی که حتی خدا را قبول ندارن. حالا در حالی که خب به هر حال ما نسل گذشته هستیم، خدا را قبول داریم و به هر حال همیشه حفظ میکنیم که تنها چیزی که در جهان حامی هر انسانی میتونه باشه همون خداییست که بهش اعتقاد داریم. ولی اینا به جایی رسوندن مردمو که اصلا دیگه این نسلهای جدید، جوانهای ما دیگه اصلا اون رو هم قبول نداره.
بله. خانم پورفاضل، پرسش دیگرم در رابطه با رابطه شما عزیزان، این 14 تن از کنشگران مدنی فعال حوزه زنان، با جنبش مطالباتی کارگران و معلمان چی هست که الان عزیزانی از اون همون جنبش از جمله اسماعیل بخشی در زندان هست به عنوان نماینده کارگران هفتفه، یا خانم ها مثل سپیده قلیان یا ندا ناجی، مرضیه امیری؟
بله بله.
که این عزیزان یا 3 تن از زنان عزیزی که در واقع با پخش گل در مترو 55 سال حکم گرفتن، یا از معلمان عزیزی که آقای محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، عبدالرضا قنبری و دیگرانی که هست، متاسفانه الان حضور ذهن ندارم بیان کنم، که در زندان هستند صرفاً و صرفاً به خاطر درخواست مشخص مطالبه صنفی خودشون، و این خواست که اصلا فعالیت صنفی نباید امنیتی تلقی بشه.
درسته. بله. ببینید ما آمدیم این دومین 14 نفر رو امضا کردیم و دادیم بیانیه رو، پشت سر ما مال هنرمندان منتشر شد. ما بدون این که اصلا با دیگران در ارتباط باشیم، خود شخص من، خب کسانی که الان در زندان هستن من نمیشناسم، فقط اسامیشون رو ما در رسانه ها و در فضای مجازی میشناریم. اونها هم میتونن به ما تأثیر بکنن، معلمین، کارگران، حتی کشاورزان، بازنشستگان، اینا میتونن بیانیه‌های 14 نفره رو پشت سر هم بدن بیرون، تا اینی که حاکمیت متوجه میشه که همه گروه ها ناراضی هستن و همچنان تداوم پیدا کرده این بیانیه‌های 14 نفره.
عذر میخوام خانم پورفاضل، این رو من اینجا جا داره که توضیح بدم، این عزیزان پیش از انتشار این بیانیه ها صرفا به خاطر مطالبه صنفی که آقا من کار کردم حقوق مرا ندادی، یا اینکه آموزش رایگان و کیفی برای همه باید باشه، صرفا به خاطر یک تجمع یا یک درخواست، یک مطالبه عمومی زندان شدند. حالا یعنی انتظار این هست که اینها بیانیه 14 نفره دیگری صادر بکنند؟
بله. ببینید اصلا روش و شیوه حکومت‌های استبدادی این هستش که خواسته های مردم رو سرکوب میکنن. الان ما به جایی رسیدیم که میگوییم به جای این که میریم زندان، بیاین و این بیانیه ها رو پی در پی صادر بکنید. خانومی که میرن گل میدن، خب حالا یک کار سمبولیک انجام دادن توی مثلا مترو، رفتن گل پخش کردن، که خود پخش کردن گل آیا به نظر شما مجازاتش این هست که برن زندان اگر گل به هم نوع خودش یا به هم وطن خودش گل داده؟ در کجای دنیا یه همچی چیزی هستش که آدم ها بیان به خاطر خوش آمد به هم دیگه گل بدن و بعد هم سر از زندان در بیارن؟ یا اینی که کسی بیاد بگه من خانوادم مونده به دلیل اینکه من حقوق ندادی، بیاین حساب بکنید طلب من رو بدید، برن زندان. این شیوه حکومت‌های استبدادی متاسفانه، به جای اینکه بیان رسیدگی بکنن و چراها رو پیدا کنن و دردها رو درمان بکنن، روی زخم مردم و درد مردم نمک می‌پاشن و نمی‌دونن که اون وقت این نمک پاشیدن‌ها به هر حال سر از جایی در میاره، مثل یه دومن چرکی میشه که یک دفعه سر باز میکنه که اون وقت نمیتونن هیچ کاری بکنن. تا چه میتونن این استبداد رو همچنان ادامه بدن؟ تا چه میتونن مردم رو اینطور سرکوب بکنن؟ چه چیزی آیدشون میشه؟ ببینید وقتی که مردم یک جامعه نگاه قیدالود به حکومت خودش داشته باشه، حکومت خودش رو دوست نداشته باشه و مرتب هم این دوست نداشتن و خشمگین بودن رو آشکارا بیان بکنه، ظاهر بکنه و این حکومت از سیبزمینی بیرک که نمیتونه باشه، بالاخره یه جایی باید پاسخ بده به این مردم و اگر پاسخ نداد اون وقت چه میشه؟ اون وقت هر اتفاق و هر قیامتی که داشته باشد اونا رو باید تحمل بکنن.
بله خانم پورفاضل، به عنوان پرسش پایانی، در واقع حمایت هایی که از این بیانیه ها صورت میگیره از نیروها، سازمان ها و افرادی که تو خارج کشور هستن، افراد و جریان هایی هستن که واقعا در واقع از هر و شمس دخیل وسته به ترامپ هستن و به نیروها و کشورهای ارتجایی منطقه از اونها پروژه میگیرن، پول میگیرن. نمونه های شاخصش هست که مثلا خانم فرزن مسیح علی نژاد با یک جرثومه مثل مادلین آلبرایت یا مایک پومپئو عکس میندازه، یا خانم مثلا نازنین افشینجم که زن وزیر دفاع کاناداست، یا دیگران که در واقع مشخص است، دیگه نمیخوام اسم ببرم. نظر شما در قبال این حمایت ها چیه؟
ما که با اپوزیسیون خارج هیچ ارتباط و تماسی نداریم، ما در داخل داریم این کار رو انجام میدیم. بنابراین به دلیل عدم ارتباط ما با اپوزیسیون های خارج برای ما یه مقدار هم این کارها ناشناخته است، برای اینکه خب به هر حال ما از نزدیک با اینها رو در رو نیستیم که بفهمیم چی کار میکنن. ولی یک چیز که مطرحه از نظر من، هر کسی میتونه راه و روش زندگی خودش رو اونجوری که دلش میخواد داشته باشه. من به خانم مسیح علی نژاد نمیتونم هیچ ایرادی بگیرم و معتقد هستم که او هم جزو زنانیست که تونسته استعداد خودش رو نشون بده، کارایی خودش رو نشون بده، از یک جای، از یک ده کوچکی در شمال این دختر آمده، با تحصیلاتی که داشته، با رشته‌ای که انتخاب کرده، آمده خودش رو بالا کشیده. حالا اون ور آب چه روشی رو پیش گرفته و با چه کسانی ملاقات داشته و چه کرده، اونها رو من نمیدونم.
خب این عکساش که انتشار پیدا کرده، در واقع کاخ سفید هم بی دلیل این خانم‌ها رو چهره نمی کنند.
نمیدونم والا. ببینید من راجع به چیزی که نسبت بهش آگاهی ندارم حرفی نمیتونم بزنم، چیزی نمیتونم بگم. شاید اونها هم به دلیل اون تماس ها رو داشتن یا اون عرصه رو انداختن یا اون گفتگوها رو داشتن، من نمیدونم. ولی به هر حال هر ایرانی اجازه داره حالا در داخل یا در خارج اون روشی که دلش میخواد تو زندگی داشته باشه و اگرم که ایرادی به روشش هست باید دلیلش رو ازش پرسید. نمیشه آدم همینطوری کسی رو محکوم بکنه. باید پرسید چرا تو این کار رو کرد، به چه دلیل. این دلیل و جواب گرفتن بسیار مهمه.
بله، هر دلیل و توجیهی هم داشته باشه این خانم، عکس انداختن کنار مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه اسبق آمریکا که کشتار 550 کودک عرب، بله هست تو شبکه‌های مجازی هست، که ایشون با وقاحت تمام عنوان کردن که اون دموکراسی که برای عراق آوردیم که اشاره کردین در ابتدای صحبت به اون که چه خونبار بود، ارزش اینو داشت که 550 هزار کودک در اثر تحریم ها و بیدارویی بمیرند. من خانم
بزرگترین اشتباه امریکا حمله به عراق بود.
بله، دو دستی تقدیم
ادعان کردن،
دو دستی تحویل جمهوری اسلامی دادن.
خب ولی پیامداش، ببینید این جریان داعش و نمیدونم اون بوکو حرام و اینا که به وجود آمدن، اینها پیامد همون اشتباهی بود که دولت های که روی کار آمدن در امریکا این کاری کردن.
دقیقا.
ببینید اینها چه فجایعی در خاورمیانه کردن. الانم باز من شنیدم، یعنی تو تلویزیون دیدم که گفتن که مجددن اینا تجدید قوا کردن، تجدید نیرو کردن و راه افتادن. یعنی این داعشی ها دو مرتبه راه افتادن، دو مرتبه به طرف سوریه و عراق راه افتادن. خب اینا نگران کننده است. من نمیتونم این کشورها، این ابرقدرت ها چه بلایی دارن سر خاورمیانه میارن. برای این نفت و گاز ما واقعا چه بلایی دارن سر مردم بیچاره میارن. این همه کشتار مگر شوخیه؟ رو شما ببینید روزی نیست که در خاورمیانه 100 نفر کشته نشن. حالا یا در بمبگذاری افغانستانه، یا در عراق بود که الان یه مقدار ساکت شده، یا وضعیتی که در سوریه بود. این همه کشتار، این همه آواره، این همه بیپناه برای چی؟ فقط برای این که ابرقدرت‌ها بتونن به منابع انرژی دسترسی پیدا بکنن. واقعا دردآور، آدم نمیدونه چی باید بگه.
بله واقعا این جان کلام هست، بسیار دردآور هست این دخالت‌های امپریالیستی در منطقه. خانم پورفاضل، من بسیار سپاسگزارم که در این گفتگوی طولانی شرکت کردید، وقت ذی قیمتتون رو در اختیار رادیو قرار دادید. برای شما عزیزان آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که به هر حال مردم ما به خواسته های خودشون برسن.
امیدوارم، این آرزوی قلبی ماست، امید که مردم سرنوشت خودشون را با دست خودشون تعیین بکنن. بسیار سپاسگزارم از شما، مانا و پایدار باشید.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
شب و روزتان
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.